ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی جمعه 5 دی ماه 1353 برابر با 26 دسامبر سال 2014 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با هوای حدود 1 درجه بالای صفر در اینجا و حدود 8 درجه هم در تهران. با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی رو گذرونده باشید، از حالا به مدت 45 دقیقه در مجله شامگاهی با شما هستیم. همکارانم مطالب گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله میشنوید، اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی داریم، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از بهروز کارونی. با سلام به شما.
سلام آقای فاطمی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اعلام کرد که دفتر بخش آذربایجانی رسانه در باکو حوالی ساعت 10:30 صبح روز جمعه به وقت محلی مورد حمله 10 تن از ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان و پلیس قرار گرفت. ماموران دادستانی به کارکنان بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتند که دستور پلمپ دفتر این رسانه از سوی دادگاه صادر شده است. به گفته دادستانی باکو، صدور حکم بستن این دفتر در رابطه با تحقیقاتی است که از مدتی پیش درباره فعالیت‌های این رسانه آغاز شده است. تلفن‌ها و اینترنت دفتر این رادیو قطع شد و به کارکنان رادیو هم گفته شده است که از این محل خارج شوند. مقام‌های رسمی جمهوری آذربایجان و آمریکا هنوز واکنشی به این اقدام دادستانی و پلیس باکو نشان ندادند. یکی از دستیاران رئیس سازمان امنیت اوکراین روز جمعه اعلام کرد که این کشور و جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین به زودی 100 تن از زندانیان خود را مبادله خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس توافق روز چهارشنبه نمایندگان اوکراین، روسیه، جدایی طلبان اوکراین و سازمان امنیت و همکاری در اروپا، قرار است 125 نظامی اوکراینی و 225 شورشی مبادله شوند. این مبادله یکی از مفاهیم پروتکل 12 ماده صلح بین دولت اوکراین و جدایی طلبان شرق آن کشور بوده است. با این همه بسیاری از مفاهیم این پروتکل به دلیل نقض مکرر آتش بس اجرا نشدند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز جمعه اعلام کرد که حملات هوایی حکومت سوریه در مناطق تحت تصرف گروه خلافت اسلامی حداقل 37 غیر نظامی را به قتل رسانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حملات روز پنجشنبه در الباب و قباسین در شمال استان حلب سوریه صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، 7 تن از این 37 غیر نظامی کشته شده کودک بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین اشاره کرد که تعداد زیادی نیز بر اثر این حملات زخمی شدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، در پی حملات هوایی حکومت سوریه از تابستان 2 سال پیش تا کنون هزاران تن کشته شدند. فعالان حقوق بشر میگویند تعداد کشته شدگان غیر نظامی بیشتر از کشته شدگان گروه خلافت اسلامی است. مقام‌های اسرائیلی روز جمعه گفتند که یک فلسطینی مسلح به کارد پس از آنکه 2 افسر پلیس آن کشور را در بخش قدیمی بیت المقدس زخمی کرد، گریخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از افسران پلیس از ناحیه گردن و دیگری از ناحیه دست مجروح شدند. سخنگوی پلیس گفت که جراحت هر دو مأمور سطحی بوده است. او همچنین گفت که نیروهای پلیس برای یافتن ضارب محله‌های اطراف بیت المقدس قدیمی را محاصره کردند. و صادرات نفت خام ایران به کشورهای آسیایی بعد از 2 ماه پیاپی کاهش، بار دیگر به بالای 1 میلیون بشکه در روز رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، مشتریان آسیایی ایران شامل چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه گذشته میلادی نوامبر روزانه 1,070,000 بشکه نفت خام از ایران خریدند. رویترز با استناد به منابع صنعتی و ردیابی مسیر کشتی‌ها نوشت که صادرات نفت ایران در ماه نوامبر سال جاری در مقایسه با نوامبر سال گذشته حدود 11% افزایش نشان می‌دهد. با این همه، خبرگزاری رویترز از قول منابع صنعتی نوشت که وضعیت نامشخص گفتگوهای صنعت هسته‌ای می‌تواند بر واردات نفت کشورهای آسیایی از ایران تأثیر منفی بگذارد. ایران و گروه 5 علاوه 1 ماه گذشته توافق کردند گفتگوها برای دستیابی به تفاهم جامع هسته‌ای را تا اول ماه ژوئیه 2015 تمدید کند. آقای فاطمی،
ممنونم. آقای کارونی، خبرها را از بهروز کارونی شنیدید. ببینیم که در دستور کار مجله شامگاهی چه مطالبی داریم. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره نامه محمد جواد ظریف به وزیران خارجه کشورهای جهان گفته است این بخشی از سیاست مذاکرات اتمی ایران است. توضیحات بیشتر را در این مجله خواهید شنید. پس از توافق موقت هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1، مقدار صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی افزایش یافته است، در حالی که بهای نفت کاهش داشته. این را خبرگزاری رویترز در بررسی سالانه اش گفته است و مشروح آن را در این مجله خواهید شنید. باز هم تاکید بر لزوم افزایش جمعیت ایران، این بار از سوی رئیس سازمان ثبت احوال کشور در خطبه‌های نماز جمعه تهران. او گفته است 14% از خانواده‌های ایرانی فاقد فرزند هستند. گزارشی در این باره. دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در شهر باکو روز جمعه مورد هجوم ماموران قرار گرفت که پس از جستجو و شکستن گاوصندوق دفتر این رادیو را برای مدتی نامعلوم تعطیل کردند. گزارشی هم در این زمینه می‌شنوید. به گزارش رسانه‌های ایران پس از حکم دادگاه بلژیک 349 شیء باستانی ایران پس از 50 سال به ایران بازگردانده شد. گزارشی در این خصوص. و پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا، خبرهای ورزشی و در نیمه دوم مجله شامگاهی مانند هر جمعه مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید. با ما بمانید. علی اکبر ولایتی درباره نامه محمد جواد ظریف به وزیران خارجه کشورهای جهان میگوید این بخشی از سیاست مذاکرات اتمی تهران است. رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام در این حال مذاکره کنندگان غربی رو فاقد اختیار کامل برای پیشبرد مذاکرات دانسته است. مهرداد قاسمفر و گزارشی در این باره.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام علی اکبر ولایتی میگوید که نامه‌هایی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در روزهای اخیر به همتایانش در سراسر جهان ارسال کرده بخشی از رایزنی‌های پیش از مذاکرات اتمی است. محمد جواد ظریف با ارسال نامه‌هایی با تکرار مواضع رسمی ایران که پیش از این از زبان سایر مقامات و از جمله آیت الله علی خامنه‌ای هم شنیده شده سعی کرد درباره مواضع هسته‌ای تهران توضیح دهد. آقای ظریف در نامه‌هایش تأکید کرده که ایران نیازی به سلاح اتمی ندارد، آن را برخلاف منافع ملیش می‌داند، در سه قرن گذشته آغازگر هیچ جنگی نبوده و نسبت به امکانات فعلیش به عنوان منابع قدرت ملی خرسند است. حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل ایران در آلمان در این باره می‌گوید:
خب از یک سو این یک اقدام روشنگرانه برای بقیه وزرای خارجه به استثنای وزرای خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 که چون اونها طبیعتاً موضوع رو کاملاً میدونن یا امید به ایجاد فشار سیاسی عمومی در این زمینه است. از سمت دیگه ایران کاهش قیمت نفت و یک توطئه سیاسی و اهرم فشاری در جهت به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی تلقی میکنه و اون رو هم نوعی کمک به تحریم‌های ایران میدونه. بنابراین فکر میکنه که این اسلحه جدید وضع را به شدت از لحاظ اقتصادی وخیم خواهد کرد و احتیاج ایران رو به رسیدن به توافق شدیدتر میکنه. بنابراین نارضایتی خودش رو غیر مستقیم و در این قالب ابراز میکنه. هرچند که امید زیادی نیست که چنین نامه‌هایی کمکی به حل مسائلی بکنه که برای حل اون بیشتر یک اراده سیاسی از طرفین لازم هست تا گله‌گذاری و نوشتن نامه‌های از این قبیل.
علی اکبر ولایتی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه نامه‌های آقای ظریف را در چارچوب مذاکرات اتمی ارزیابی می‌کند، تلویحاً گفته که محتوای این نامه‌ها را در مسیر دیدگاه‌های رهبر ایران می‌داند. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، نظر متفاوتی دارد.
با توجه به اظهار نظر آقای کری از طرف حتی آقای عراقچی و آژانس غیره، این امید را ایجاد می‌کرد که مذاکرات در مسیر خوبی افتاده. ولی این آقای ظریف من فکر میکنم که مربوط به مذاکرات نباشه، بلکه ایران داره نارضایتی خودش رو از سیاست خارجی ایالات متحده نشون میده، چون به نظر دولت ایران اون چیزی که داره اتفاق میفته در بازار نفت این زیر سر عربستان نیست، بلکه سیاست ایالات متحده است برای تضعیف ایران و روسیه.
آقای ظریف در این حال در نامه‌هایش گفته که ایران با محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای در حد یک برنامه نمایشی به شدت مخالف است و آنچه را که تعلق خاطر تحریم کنندگان به تحریم ها توصیف کرده را مانعی برای حصول توافق جامع و دراز مدت دانسته است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن گلاسکو:
این علاقه قابل توجیهه، برای اینکه غیر از جنگ، غیر از توسل به گزینه نظامی، این تنها وسیله‌ای بوده که جمهوری اسلامی رو وادار به مذاکره کرده و عدول از تعقیب فعالیت‌های اتمی که در طول 8 سال گذشته با اصرار دنبال اون رو می‌گرفته. چطور باید انتظار داشته باشیم که جامعه جهانی با ثبوت کارآمد بودن اهرم تحریم‌ها به راحتی فقط با اعتماد کردن به دولت آقای روحانی که معلوم نیست قدرتش تا چقدر پایدار خواهد بود از این اسلحه و از این اهرم دست بکشه؟ آقای ظریف و همینطور آقای روحانی، اونها میدونن برداشتن تحریم ها یک جا امکان پذیر نیست.
در شرایطی که مذاکرات اتمی تا تابستان آینده تمدید شده، قیمت نفت نیز به شدت سقوط کرده است.
گزارشی بوده از مهرداد قاسمفر. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از افزایش حجم صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی و پس از توافق موقت هسته‌ای خبر داده. افزایش صادرات نفت ایران در حالی است که قیمت نفت در بازارهای جهانی سقوط کرده و به حدود 60 دلار در هر بشکه رسیده است. گزارشی از جمشید زند.
خبرگزاری رویترز با استناد به منابع صنعتی و رادیویی مسیر کشتی‌ها از افزایش 11% صادرات نفت ایران در ماه گذشته نسبت به نوامبر سال 2013 خبر داده است. کل صادرات نفت ایران به مشتریان آسیاییش یعنی چین، هند، ژاپن و کره جنوبی هم در 11 ماه سال جاری به 1,110,000 بشکه در روز رسیده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش حدود 20% را نشان می دهد. در 11 ماه سال جاری چین روزانه بیش از 540,000 بشکه نفت از ایران وارد کرده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته حدود 30% افزایش داشته است. هند نیز واردات نفت خود از ایران را حدود 38% افزایش داده و به رقم 270,000 بشکه در روز رسانده است. اما ژاپن و کره جنوبی واردات نفت از ایران را در این بازه زمانی به ترتیب 3.5 و حدود 7% کاهش دادند. در ماه نوامبر سال گذشته ایران و 6 قدرت جهانی به توافق موقت هسته‌ای دست یافتند که منجر به افزایش صادرات نفت ایران شد. با این حال خبرگزاری رویترز روز جمعه 5 دی ماه از قول منابع صنعتی خود گزارش داد که وضعیت نامشخص گفتگوهای هسته‌ای میتواند بر واردات نفت کشورهای آسیایی از ایران تأثیر منفی بگذارد. ایران قبل از تحریم‌های فراگیر اروپا و آمریکا روزانه حدود 2,200,000 بشکه صادرات نفت خام داشت که این رقم در 11 ماه سال 2013 یعنی قبل از توافق موقت هسته‌ای به 930,000 بشکه در روز سقوط کرده بود. بر اساس توافق موقت ژنو، آمریکا متعهد شده است که اعمال فشار بیشتر به مشتریان نفتی ایران را متوقف کند. قیمت‌های جهانی نفت در اوایل تابستان حدود 110 دلار در هر بشکه بود، اما آخرین آمار قیمت شاخص نفت برنت نشان می‌دهد که قیمت آن برای تحویل در ماه فوریه سال آینده به حدود 60 دلار رسیده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس سازمان ثبت احوال ایران روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اعلام اینکه جمعیت کشور جوان است بر افزایش جمعیت تأکید کرد. او گفت 14% خانواده‌های ایرانی فاقد فرزند هستند یا تمایلی به بچه دار شدن ندارند و 19% هم تک فرزند هستند. در سالهای گذشته آیت الله خامنه ای بارها بر لزوم افزایش جمعیت تاکید کرده و خواستار شده بود که جمعیت ایران به 150 میلیون نفر برسد. فرین عاصمی و گزارشی در این باره.
رئیس سازمان ثبت احوال ایران میگوید جمعیت ایران به 78 میلیون نفر رسیده و 2 میلیون ایرانی در خارج از این کشور زندگی میکنند. محمد ناظمی اردکانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت ایران 18مین کشور پرجمعیت دنیا، 10مین کشور در آسیا و 3مین کشور پرجمعیت منطقه خاورمیانه است. آقای اردکانی همچنین به سیاست‌های افزایش جمعیت توسط آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت پیش از آن هم آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی معتقد بود کشور ایران قابلیت جا دادن 200 میلیون نفر را در خود دارد. رئیس سازمان ثبت احوال ایران گفت وضعیت کنونی ایران بیانگر آن است که جمعیت کشور جوان است و دیر یا زود جمعیت جوان میانسال و پیر می شود و قابلیت جوانی و پویایی خود را از دست می دهد. آقای اردکانی گفت در دهه کنونی خانواده ایرانی کوچک شده و تولد و ازدواج کاهش پیدا کرده و در عوض طلاق و مرگ و میر افزایش پیدا کرده است. به گفته رئیس سازمان ثبت احوال ایران 14% خانواده های ایرانی فاقد فرزندند و یا تمایلی به بچه دار شدن ندارند و 19% هم تک فرزند هستند. آیت الله علی خامنه ای در سالهای گذشته بارها بر افزایش جمعیت ایران تاکید کرده و آن را موضوعی مهم برای اقتدار ملی ایران دانسته بود.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم.
رهبر ایران حتی در سخنرانی که در مهر ماه سال 91 داشت، مواضع پیشین خود را در مورد سیاست‌های کنترل جمعیت اشتباه نامید و گفت:
من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می‌شد.
مرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد پیشتر به رادیو فردا گفته بود برای افزایش جمعیت باید امکانات دیگر را هم افزایش داد.
در مناطق محرومتر این امر فقط میتونه به گسترش فقر منجر بشه. سیاستی که بخواد همراه باشه با افزایش جمعیت قطعا باید برای این امر روی سه زمینه درآمد مالی خانواده ها، آموزش و مسئله بهداشت به طور جدی کیفیت رو افزایش بده که نگرانی خانواده هایی که ممکنه تولید فرزند رو از پسش بر نیان کمتر بکنید.
فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس پیشتر به رادیو فردا گفته بود با افزایش جمعیت کاری ایران موافق است، اما ترس از کاهش جمعیت اکنون بی‌پایه و اساس است.
مسائل جمعیتی مسائل بسیار بسیار دراز مدتی است و در کشورهایی که از دولت مردان واقعی برخوردار باشند و نگاه آینده نگرانه داشته باشند فقط و فقط بر اساس مسائل مقطعی قضاوت نمی کنند. نرخ رشد جمعیت ایران به سرعت پایین آمده به دلایل گوناگون، ولی این نباید باعث بشه که ما بگیم از همین الان باید جمعیت ایران رو افزایش بدیم. اون چیزی که در حال حاضر اهمیت داره تأکید بر بهبود کیفی جمعیت ایرانه، نه افزایش کمی اون.
آیت الله خامنه ای اردیبهشت ماه سال 93 سیاست های کلی جمعیت که حاوی دستوراتی برای افزایش جمعیت است را به رؤسای قوای سگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. معاون اول رئیس جمهوری ایران روز 31 تیر ماه سال 93 سیاست های کلی جمعیت حاوی دستوراتی به وزارتخانه ها برای افزایش جمعیت را ابلاغ کرد. افزایش نرخ باروری و مدیریت مهاجرت از جمله این دستورها بود.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارش دیگر پی میگیریم.
ما 30 سال هست که مدام شعار میدیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و امثال هم، و خودمون بهتر از هر کس میدونیم که با این قبیل شعارها گلی به سر خودمون نزدیم، نونی به سفره خودمون اضافه نکردیم. شعارهای ما فقط باعث شده که جهانیان نفرت از ما داشته باشند. بنابراین به نظر من به عنوان یک ایرانی بهترین قدمی که ما میتونیم برداریم اینه که با 5 به علاوه 1 به توافق نهایی برسیم.
آقای خامنه‌ای، شما فقر رو از جامعه ایران ریشه کن کن، ثروت این مملکت رو ببر سر سفره‌های مردم، موسیقی و شادی رو در جامعه پخش کن، به مردم آزادی بده، اون وقت ببین آمار اعتیاد خودش پایین میاد یا نه، آمار اعدام پایین میاد یا نه، آمار دزدی‌ها و جنایت‌ها خودش پایین میاد یا نه. شما نمیخواید، شما میخواید مردم معتاد باشن، اعدام وجود داشته باشه.
با سلام و درود، خواستم بگم که اعدام و زندان برای اختلاسگران در سطح چندین صد هزار میلیون دلار و میلیارد تومان نیست. این اعدام ها و این زندان ها برای آفتاب دوزهای بدبخته یا کسی که یک کلمه حرف برخلافی زده باشه؟
در هیچ کجای دنیا به اندازه ایران پارازیت پخش نمی شود، چون که هیچ کجای دنیا به اندازه جمهوری اسلامی به عقب ماندگی افتخار نمی کند. طبق گفته رهبرشان ما رکورد زدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
و مجله شامگاهی را از رادیو فردا با گزارش دیگر ادامه می دهیم. دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در شهر باکو روز جمعه صبح جمعه مورد هجوم ماموران دادستانی و پلیس قرار گرفت. تعدادی از خبرنگاران این رادیو به مدت چند ساعت در یک اتاق نگهداری شدند و بعد به اونها گفته شد که ساختمون را ترک کنند. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید ماموران دادستانی دفتر این رادیو را در باکو جستجو کردند، گاوصندوق را شکستند و مدارک و مهرهای این رادیو را با خود بردند. ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان به خبرنگاران رادیو اروپای آزاد در باکو گفتند که این دفتر تعطیل شده، اما مدت این تعطیلی رو اعلام نکردند. گزارش دیگر در این زمینه از فرینه عاصمی.
رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اعلام کرد ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان 10:30 صبح جمعه به وقت محلی به دفتر بخش آذربایجانی این رادیو در باکو حمله کردند. ماموران دادستانی به کارکنان این دفتر در باکو گفتند که دادگاه تصمیم گرفته تا این دفتر را پلم کند. به گفته دادستانی باکو، صدور حکم بستن دفتر رادیو آزادی در رابطه با تحقیقاتی است که از مدتی پیش درباره فعالیت‌های این رسانه آغاز شده است. کنان علیف، رئیس بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در این باره میگوید:
ماموران دادستانی به دفتر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باکو که در طبقه دوم ساختمانی اداری واقع شده حمله کردند. آنها به زور وارد ساختمان شده و در حال بازرسی از دفتر هستند. آنها مدارکی نشان دادند و ادعا کردند که این بخشی از تحقیقات است. در همین حال ماموران دادستانی کامپیوترها را بررسی می کنند و دفتر را می گردند و سعی می کنند وسایل را ضبط کنند.
به گزارش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان از کارمندان دفتر رادیو اروپای آزاد در باکو خواستند آن مکان را ترک کنند. در حال حاضر تنها رئیس دفتر رادیو اروپای آزاد در باکو، دو کارمند و یک وکیل در آنجا همراه ماموران دادستانی حضور دارند. ماموران دادستانی به خبرنگاران رادیو اروپای آزاد در باکو گفتند که این دفتر تعطیل شده، اما نگفتند برای چه مدت. نناد پیچ، رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در اطلاعیه اعلام کرد که ماموران دادستانی باکو تلاش کردند تا به سرور دفتر و نیز دفتر دستیار مدیر رادیو دسترسی پیدا کنند. به گزارش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، دادستانی آذربایجان در ماه‌های اخیر به دیگر گروه‌هایی که بودجه آنها از طرف کشورهای خارجی تامین می‌شد حملات مشابهی کردند. حمله روز جمعه به دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد در باکو تنها چند هفته بعد از بازداشت خدیجه اسمایلووا، گزارشگر این رادیو، صورت می‌گیرد. خانم اسمایلووا به دنبال اعلام جرم دفتر دادستانی باکو دستگیر و بنا به قوانین کیفری ممکن است تا 2 ماه قبل از محاکمه در بازداشت بماند. به گزارش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، بر اساس ماده 125 قانون کیفری جمهوری آذربایجان، مدت بازداشت پیش از محاکمه 2 ماه است و در صورت اثبات اتهامات خدیجه اسمایلووا، او ممکن است به 3 تا 7 سال زندان محکوم شود. این روزنامه‌نگار به افشای فعالیت‌های اقتصادی علیه رئیس جمهوری آذربایجان و خانواده او مشهور است. کنان علیف، رئیس بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، می‌گوید:
کار دفتر ما در باکو مختل شده است. سرکوب گسترده علیه رسانه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی در جمهوری آذربایجان صورت گرفته، از جمله بازداشت خدیجه اسمایلووا، خبرنگار ما در باکو. ما این اقدام را بخشی از کمپین ادامه‌دار علیه رسانه‌های مستقل تلقی می‌کنیم.
ایندیپندنت میدیا.
تام مالینوفسکی دستیار وزیر خارجه آمریکا پیش از این به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته بود که واشنگتن نگران سرکوب‌های اخیر فعالان مدنی و خبرنگاران در جمهوری آذربایجان است. مقام‌های رسمی جمهوری آذربایجان و آمریکا هنوز واکنشی به حمله نیروهای دادستانی و پلیس به دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باکو نشان ندادند.
گزارش بود از فرین آسمی. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران بعد از حکم دادگاهی در بلژیک 349 قطع شی متعلق به ایران باستان با قدمت حدود 3500 سال شامگاه پنجشنبه پس از 50 سال به ایران بازگردانده شد. هیئتی از ایران روز دوشنبه گذشته این اشیا را از موزه سن کانتونر در بروکسل تحویل گرفته و پنجشنبه شب اونها را با هواپیمای اختصاصی به ایران بازگردانده است. گزارشی از محمد زرقامی.
محسن محبی رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری روز دوم دی ماه گفته بود که دادگاه استیناف در شهر لیژ بلژیک پس از 35 سال به بازگشت این اشیای عتیقه ایرانی رأی داده است. آنطور که در رسانه‌های ایران گزارش شده، اشیای یاد شده در سال 1344 به دست زنی فرانسوی که قریب به 18 سال در ایران زندگی می‌کرد و با کمک یک دیپلمات بلژیکی به تدریج از ایران خارج شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، مسعود سلطانیفر رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران گفت که جمهوری اسلامی ایران در سال 1360 پس از اطلاع از محل نگهداری این اشیا در شهر گنت بلژیک اقداماتی حقوقی را آغاز کرده که 33 سال به طول انجامیده است. بر اساس این گزارش ها پس از طرح دعوی از طرف جمهوری اسلامی ایران دادگاه بدوی قرار توقیف این اشیا را صادر کرد، اما زن فرانسوی با ادعای مالکیت اشیای تاریخی به این قرار توقیف اعتراض کرده و قاضی بلژیکی در شهریور 1361 اشیای عتیقه را تا پایان دادرسی و تعیین تکلیف مالکیت آنان در اختیار موزه سن کانتر بروکسل قرار داده است. این اشیا شامل 221 شیء سفالین و 128 شیء برنزی است و پس از انتقال به موزه ملی ایران در مراسمی رونمایی خواهند شد. به گفته مسعود سلطانیفر، پرونده‌های مربوط به الواح هخامنشی و اشیای تاریخی چوغامیش خوزستان نیز در دادگاه‌های آمریکا و اروپا در حال پیگیری است.
این گزارش را از محمد زرقامی شنیدید. می‌رسیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال ایران برای رفع مشکل سربازی دو بازیکن ملی پوش این کشور، سروش رفیعی و مهرداد پولادی، با مقامات عالی نیروهای مسلح این کشور نامه‌نگاری کرده است. کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران دیشب فهرست 21 نفره این تیم را برای حضور در جام ملت‌های آسیا اعلام کرد، اما دو جای خالی را برای این دو بازیکن در نظر گرفته. به نوشته سایت خبر آنلاین، فدراسیون فوتبال در نامه‌نگاری خود به مقامات مسئول نیروهای مسلح تعهد داده که این دو بازیکن پس از حضور در جام ملت‌ها به خدمت سربازی خواهند رفت. طبق برنامه تیم فوتبال ایران روز 8 دی ماه برای حضور در جام ملت‌های آسیا راهی استرالیا خواهد شد. برنامه و زمان کامل رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2015 اعلام شد. به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ایران که در گروه C در کنار تیم‌های بحرین، قطر و امارات قرار دارد، اولین دیدارش را با بحرین ساعت 12:30 دقیقه روز 21 دی ماه برگزار می‌کند. روز 25 دی با قطر و روز 29 دی آخرین مسابقه گروهی را مقابل امارات انجام خواهد داد. جام ملت‌های آسیا 2015 از 19 دی ماه با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی به میزبانی 5 شهر استرالیا آغاز می‌شود. به نوشته برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران، کمبود دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال این کشور برای حضور در جام ملت‌های آسیا یکی از مشکلات اساسی این تیم است. تیم ایران به غیر از دیدار دوستانه دو ماه پیش با تیم کره جنوبی در تهران هیچ بازی تدارکاتی با تیم‌های ملی دیگر نداشته. قرار بود تیم فلسطین برای یک دیدار دوستانه با تیم ایران دیروز به تهران بیاید، اما فدراسیون فوتبال فلسطین دو روز پیش با ارسال نامه‌ای از حضور در تهران انصراف داد. سه حریف عرب ایران در جام ملت‌ها، بحرین، امارات و قطر، طی چند ماه گذشته روی هم بیش از 30 بازی تدارکاتی برگزار کرده‌اند. و کاپیتان تیم فوتبال راه آهن تهران می‌گوید بازیکنان جوان این تیم محتاج نان شب هستند. تیم فوتبال راه آهن که متعلق به بابک زنجانی میلیاردر معروف ایرانی بود، بعد از زندانی شدن او مالکیت آن را دادستانی تهران بر عهده گرفت. بهادر عبدی کاپیتان تیم راه آهن امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به شرایط مالی بازیکنان گفته جوانان تیم ما با کمک بزرگترهای تیم امورات خود را می‌گذرانند. پایان نقل قول. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران برابر با ساعت 17 در وقت مرکزی اروپا به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مانند هر جمعه برنامه هفتگی جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم. از مینا بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. کاخ کرملین اعلام کرده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دکترین جدید نظامی این کشور را امضا کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دکترین جدید نظامی روسیه میگوید که خطرات اصلی خارجی برای این کشور شامل گسترش توانایی‌های نظامی پیمان ناتو و بی‌ثباتی در چند منطقه است. این دکترین همچنین بی‌ثباتی در داخل روسیه و اقدامات تروریستی را از دیگر خطراتی دانسته که متوجه این کشور خواهد بود. مقام‌های اسرائیلی روز جمعه گفتند که یک فلسطینی مسلح به کارد پس از آن که دو افسر پلیس این کشور را در بخش قدیمی بیت المقدس زخمی کرد گریخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از افسران پلیس از ناحیه گردن و دیگری از ناحیه دست مجروح شدند. سخنگوی پلیس گفته است که جراحت هر دو مأمور سطحی بوده است. او همچنین گفته است که نیروهای پلیس برای یافتن ضارب محله‌های اطراف بیت المقدس را محاصره کردند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران پنجشنبه شب با اشاره به آغاز آزمایشی طرح فیلترینگ هوشمند یکی از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی گفته است که این طرح با هدف مسدود کردن محتوای مجرمانه و غیر اخلاقی این شبکه انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، فیلترینگ هوشمند شبکه اجتماعی اینستاگرام از چهارشنبه شب آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود واعظی بین 10-15% از محتوای برخی شبکه‌های اجتماعی را مجرمانه و غیر اخلاقی دانسته و افزوده است که 80-85% محتوای آنها مطالب سالم و مورد نیاز به استفاده مردم است. به گفته آقای واعظی، مرحله دوم فیلترینگ هوشمند شبکه‌های مجازی 3 ماه دیگر و مرحله سوم طرح 6 ماه پس از آن اجرا می‌شود تا این طرح کامل شود. رئیس سازمان ثبت احوال ایران روز جمعه گفته است که جمعیت کشور به 78 میلیون تن و جمعیت ایرانیان به 80 میلیون نفر رسیده که 2 میلیون تن در خارج از ایران زندگی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد ناظمی اردکانی افزوده است که جمعیت ایرانیان 1% جمعیت دنیاست و در بین کشورهای آسیایی رتبه 10 و در منطقه رتبه 3 را دارد. او همچنین گفته است که در هر کیلومتر مربع از مساحت ایران 46 تن ساکن هستند، در حالی که در کشورهای پرجمعیت در هر کیلومتر مربع 360 تن ساکنند. رئیس سازمان ثبت احوال ایران در بخش دیگر از سخنان خود اشاره کرده که از کل جمعیت ایران 30% در روستاها و 70% در شهرها به سر می‌برند. همچنین 49% جمعیت را زنان و 51% را مردان تشکیل می‌دهند. و کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان اعلام کرده است که انتخابات ریاست جمهوری این کشور در پایان ماه مارس سال آینده برگزار خواهد شد. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان رهبری این کشور 30 میلیونی را از سال 1991 هنگام فروپاشی اتحاد شوروی در دست داشته است. او در بهار سال جاری گفته بود که می‌خواهد در سمت ریاست جمهوری ازبکستان باقی بماند.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید و حالا میرسیم به برنامه هفتگی جامعه همراه با بنیامین صدر. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید. جامعه
سلام، بنیامین صدر هستم، همراه شما با یک مجله جامعه دیگه. در این برنامه نگاهی میکنیم به مهمترین خبرهای مربوط به مهاجران افغان و گرفتاری‌های اونها در کشور میزبان یعنی ایران. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، اجازه بدید که همچون هفته‌های گذشته چند خبر رو با هم مرور کنیم. دو مرکز درمان کودکان معتاد زیر 18 سال در زاهدان راه اندازی شد. محمد رضا سراوانی، مدیر کل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان، هفته گذشته گفت که در ایران تاکنون مرکزی برای ترک اعتیاد کودکان وجود نداشته که با توجه به احساس نیاز و تصفیه آن از سوی سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر، این مرکز تجهیز و آماده بهره برداری شده است. ظرفیت پذیرش هر مرکز درمانی کودکان معتاد در زاهدان بین 20 تا 30 کودک است. اما کار زنان خارجی به عنوان خدمتکار در خانه‌های شهروندان ایرانی غیرقانونی است و مجازات نقدی و زندان را به همراه دارد. این را یک مقام دولتی در ایران می‌گوید. علی اقبالی، مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ایران، گفته که به زنان اتباع خارجی اجازه کار داده نشده و اگر در خانه‌های مسکونی زنان خارجی به عنوان خدمه به کار گرفته شوند، بر اساس قانون با متخلفان برخورد خواهد شد. او توضیحی درباره وضعیت اجازه کار مردان خارجی در خانه‌های مسکونی ایرانیان نداده است. آخرین آمار وزارت کار و رفاه اجتماعی از حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران که آذر ماه سال گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد که حدود 1,700,000 مهاجر خارجی در ایران مشغول به کار هستند که بیش از 80% آنان را مهاجران افغان تشکیل می‌دهند. باز هم از مهاجران افغان صحبت است. مهاجرانی که بسیاری از اونها سالهاست مهمان ایرانند و دل خیلی از اونها از میزبان گرفته.
تنها چیزی که اینجا ارزش نداره افغانی بودنه. من خودم که چیز زیاده نخواست از این مسئولی. من بانوان یک پدر وقتی میبینم پسرم چشم پر آب میاد مدرس، من واقعا آتش میگیرم. کار دگست که من بزنه دردش کمتره. تا اینا میبینه چشم پر آب پلوی من با منم خیش از دستم توان بسی بر نمی بخاطر قانون اینجا توریم. دختر من امروز دختر کوچولو 7 ساله داشتم، کتاباش با کیفش از همون داخته به تو آب. چیزا نمیتونم برم بگم همکلاسش بخاطر که ما افغانی اونا ایرانی.
هفته گذشته بود که دو خبر در پیوند با زندگی مهاجران افغان در ایران بازتاب رسانه‌ای وسیعی پیدا کرد. یکی ممنوعیت اقامت افغان‌ها در 9 استان ایران و دیگری تنبیه 4 دانش آموز افغان در ایران که موجی از پیام‌های همدلانه ایرانیان با مهاجران افغان رو به دنبال داشت. برای نمونه در شبکه اجتماعی فیسبوک تعدادی از ایرانیان صفحه‌ای رو با عنوان شرمساریم از روزگار کودکان افغان در ایران راه اندازی کردند تا نسبت به نادیده گرفتن حقوق انسانی اونها اعتراض کنند. سارا یکی از گردانندگان این صفحه برای ما توضیح میده.
شاید انتشار یک خبر بد، یک اتفاق بد، یک حادثه تلخ باعث شد که یک تلنگری باشه به همه ما به نوعی که بیان یک صفحه رو راه بندازیم تو این دنیایی که به نوعی آدم ها با پیام با هم دیگه صحبت میکنن. فکر کنیم از این راه بتونیم این پیام رو برسونیم به جامعه، به مردم، که نسبت به هم دیگه کمی مهربانتر باشیم. صفحه شرمساریم از روزگار کودکان افغان در ایران با هدف احترام به حقوق شهروندی به خصوص حقوق کودکان مهاجر ساخته شده. من احساس میکنم که مورد بیمهری و کم لطفی قرار گرفتن، حالا به نوعی یا از سوی قوانینی که در کشور ما مطرح هست و به نوعی مردم ما نیز یکم دید خوبی ندارن. اما سعی کردیم که با همکاری، همیاری مردم یک پیامی رو به مردم بدیم، یک پیامی رو به قانون کشور بدیم که اگر بشه یک سری تغییراتی توی قوانین مهاجرت داده بشه.
هفته گذشته عزیز کاظمی، مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور ایران، با تایید ممنوعیت اقامت اتباع افغان در 9 استان ایران، گفت که طرح ممنوعیت اقامت افغان‌ها در چند استان دیگر ایران هم مطرح است ولی هنوز به طور جدی درباره آن تصمیم گیری نشده است. به گفته این مقام مسئول، استانهای مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان و بخشهایی از استان گلستان، استانهایی هستند که اقامت اتباع افغان در اونها ممنوع شده. موضوعی که احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، از اون ابراز بی اطلاعی میکنه.
تا به حال اطلاعی رسمی به وزارت امور خارجه نرسیده. وزارت امور خارجه با سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران تماس میگیره تا سفارت ما مقیم تهران در رابطه جویای معلومات شود.
اما تنها چند روز پیش از انتشار خبر ممنوعیت اقامت اتباع افغان در 9 استان ایران، روزنامه شهروند چاپ تهران هم گزارش داد که معلم مدرسه ابتدایی در پاکدشت ورامین به قصد تنبیه 4 دانش آموز افغان رو وادار کرده دستهای خودشون رو در کاسه توالت فرو کنند. اگرچه در همان گزارش اظهارات مدیر آموزش و پرورش پاکدشت هم منتشر شد که گفته بود تنبیه دانش آموزان افغان به این شکل نبوده و فقط به اونها گفته شده که بخشی از فضای مدرسه رو تمیز کنند. با این حال افغان‌ها در ایران پیش از این نیز بارها با سیاست‌ها و رفتارهایی روبرو بودند که فعالان اجتماعی و مدنی در ایران اونها رو نمونه‌ای از نوعی تبعیض عنوان می‌کنند. یک مهاجر افغان درد دل خودش رو با رادیو فردا با چند پرسش از مردم ایران بیان می‌کنه.
من می‌خواستم با عرض چند سوال به پیشگاه ملت بزرگ ایران از آنان بخواهم که این سوالات را در ذهنشان از مقامات دولتی ایران بپرسند. آیا افغان‌های مهاجر در ایران عامل بحران بیکاری در کشور ثروتمند ایرانند؟ آیا افغان‌های مهاجر در ایران عامل بحران تورم در کشور ثروتمند ایرانند؟ آیا افغان‌های مهاجر عامل بحران امنیت اجتماعی در ایرانند؟ و چه تعداد از اراذل و اوباشی که در طرح ارتقای امنیت اجتماعی کشور دستگیر شده‌اند یا به مجازات رسیدن افغان بودند؟
پیش از این هم اخراج مهاجران افغان از برخی استان‌های ایران نظیر مازندران سبب شد هنرمندان ایرانی به مازندران سفر کنند. اما موضوع تنها به اخراج یا شرایط اقامتی مهاجران افغان ختم نمیشه و اونطور که خودشون میگن سختگیری ها برای اونها در همه جا هست.
از مهاجران افغانی هستن که در ایران به سر میبرن. متاسفانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با خانواده های مهاجران افغانی برخوردهای غیرقانونی را انجام میدهد. وقتی که یک خانواده مهاجر در ایران هست، نیروی انتظامیش غیر قانون داخل خونه می شود و یک خانواده ای که در حال به دنیا آوردن بچه بود، خانمش بچه خود را از دنیا رفت. آیا این حقوق بشر رو این میگه؟
موضوع ممنوعیت اقامت افغان‌ها در 9 استان ایران بیشتر با این بهانه انجام میشه که به گفته مسئولان هدف از این کار ایجاد فرصت شغلی برای نیروی کار جوان ایران است. موضوعی که فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه، چندان با اون موافق نیست.
این گونه سختگیری ها نسبت به اتباع خارجی در خیلی دیگر از کشورهای دنیا متاسفانه دیده میشه. خیلی از کشورها بهانه اصلی برای اعمال این سختگیری جلوگیری از تنش در بازار کار ملی است. هیچ بررسی تحقیقاتی جدی در ایران کمترین ارتباطی برقرار نکرده بین مهاجران افغان و پدیده بیکاری. بخش بسیار بزرگی از این مهاجران در مشاغل غیر مهارتی و سخت به کار گرفته میشند که برای اونها داوطلب ایرانی به دشواری پیدا میشه، از چوپانی گرفته تا کار در کوره های آجرپزی و سخت‌ترین مشاغل ساختمانی. این تفکر غلط که افغان‌ها در بازار کار جای ایرانی‌ها رو گرفتند، این واقعیت رو باید در نظر گرفت که مهاجران افغان و به خصوص نسل‌های دوم و سوم اونها بخش جدایی ناپذیر جامعه ایرانی هستند.
اما دولت افغانستان و سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت اتباع افغان مقیم ایران چه کردند؟ نادر فرهاد، سخنگوی کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان افغان، در این باره برای ما توضیح میده.
دولت افغانستان در تبانی با همکاران بین المللیشان مانند اداره یونیچیار متحد بر عودت داوطلبانه تدریجی با عزت و باوقار افغانها از کشورهای همسایه به افغانستان بودن و هستند. جا داره بگویم که حدود 1,000,000 تن از جمهوری اسلامی ایران بازگشت کردند. این روند ادامه داره بر افغانهایی که در جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در حال حاضر زندگی میکنند، دارندگان کارت هستند یا به عبارت دیگر بیشتر به عنوان پناهندگان در این کشور زندگی میکنه و خواهش بازگشت داوطلبانه رو به سرزمینشان داشته باشه، اداره یونچیار با همکاری دولت افغانستان زمینه های بازگشت و استقرار مجددشان را در افغانستان مساعد می سازد.
همکنون حدود 2 میلیون افغان در ایران زندگی می کنند که کمتر از 1 میلیون نفر اونها دارای کارت پناهندگی و اقامت قانونی در ایران هستند. مردم افغان در سه دهه گذشته با وجود سالها جنگ داخلی ویرانگر و سختی های بسیاری روبرو بودند. مهاجرانی که در ایران هم برای گذران زندگی دست به کارهای سخت می زدند. از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.